بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه محرمه بود و اینکه تقیه در قتل نیست. در رابطه با این بحث روایاتی مطرح شد که تقیه تا جایی است که به دم برسه، ولی وقتی که به مسئله دم رسید دیگر این مسئله تقیه برداشته میشه. لکن این جمله‌ای که فإذا بلغ الدم فلا تقیته، این یه مقدار مورد بحث هست که آیا مقصود چیست؟ که مقصود از این دم ما چه معنایی رو اراده بکنیم. لذا مسئله جرح مطرح میشه که آیا جراحتی که خون ازش بیاد بعضی از اعضای بدن قطع بشه و جراحت پیدا بکنه، آیا اون هم ملحق به دم هست که تقیه درش جایز نیست، یا فقط این تقیه جایز نیست در قتل صدق میکنه؟ که حالا تنبیهی است در اینجا که ما در اون تنبیه این مسئله رو مطرح خواهیم کرد. اما دلایلی که برای این بحث از روایات و اینها بحث شد، اجماع بین علما هم هست. یعنی علما اجماع دارند که تقیه در دم نیست. مرحوم ابن ادریس می‌فرماید بر این که در دم تقیه نیست، مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند بر این که در دم تقیه نیست، و عرض کنم بر این که عبارتی که صاحب ریاض در اینجا مطرح کردند، می‌فرمایند البته باید مسئله اهم و مهم مراعات بشه. خب حرف خوبی هم هست که باید مراعات بشه. گاهی در مسئله دم اهم می‌داریم و مهم می‌داریم. فرض کنید حفظ نبی اهم است. بله، در جایی که اهم باشه مراعات اهم لازمه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می فرمند لا خلاف فی عدم التقیه فیها، در مسئله عرض کنم بر این که دم دیگه خلافی نیست که تقیهی وجود نداره. و الدماء فلا شبهت فی عدم التقیه فیها نصن و فتوان. خب دلیل عقل هم همین رو میگه که انسان برای حفظ نفس خودش نباید دیگران رو اتلاف بکنه، این نقض غرضه و درست نیست که انسان برای اینکه به خودش ضرر نخوره به دیگران ضرر بزنه. این مسئله عقلی هم همینه و ضرورت دین هم بر همینه که تقیه در دماغ نیست و نمیشه انسان برای حفظ جان خودش دیگران رو تلف بکنه و از بین ببره. پس این مسئله به نظر ما یک مسئله روشنیست، فلجمله ثابت است که در دماغ دیگه تقیهی وجود نداره و نمیتونیم ما شاید به طور کلی بتونیم بگیم که در هیچ جا ضرری که به انسان متوجه میشه انسان اون ضرر رو بیاد به دیگری منتقل بکنه برای اینکه خودش محفوظ بمونه. این اصولا خلاف عقله، خلاف عدله، خلاف انصافه که انسان یه ضرری داره متوجه انسان میشه، من این رو این ضرر رو متوجه دیگری بکنم و ضرر رو او ببینه. این به نظر میرسه که حالا در مسئله دماغش که مسلمه، در مسائل دیگه هم همینطوره. انسان بگه که من این ضرر رو که متوجه به من شده، من این رو به دیگری منتقل میکنم که ضرر به او بخوره. یا این که عرض کنم بر این که مسئله جراحت باشه، مسئله عرض کنم که مال باشه، ضرر مالی باشه یا ضرر جانی باشه یا ضرر ارضی باشه، به نظر میرسه که ما یک قانون کلی بتونیم در اینجا بیان کنیم که عقل و عدل اقتضا میکنه، عدالت و انصاف، که انسان اگر ضرر جانی به خودش تعلق گرفته این رو به دیگری منتقل نکنه برای حفظ خودش، یا اگر ضرری مالی به خود انسان تعلق گرفته این رو به دیگری منتقل نکنه برای اینکه خودش محفوظ بمونه، و ضرر آبرویی هم همینطور، برای اینکه آبروی خودش محفوظ بمونه آبروی دیگران رو ببره. و این خیلی مهمه در اسلام این قانون که حفظ جان و مال و آبروی انسان لازمه، ولی در جایی که به مال دیگران و جان دیگران و آبروی دیگران لطمه‌ای وارد نشه. شما برای حفظ جان خودت به جان دیگران لطمه وارد کنید، برای حفظ مال خودتون به مال دیگران لطمه وارد کنید، برای حفظ آبروی خودتون به آبروی دیگران لطمه وارد بکنید. این جایز نیست شرعاً و درست نیست. هم عقل حکم میکنه، هم عدالت حکم میکنه و هم اینکه از ادله میتونیم این مسئله رو به دست بیاریم. نکته دیگری که مطرح این است که این روایاتی که در این باب وارد شده بود که لا تقیت فإذا بلغ الدم فلا تقیت، این دم معناش چیه؟ آیا معناش این است که کشتن و قتل، یعنی اگر پای کشتن در میان هست شما تقیه دیگه جایز نیست، تقیه نکنید، یا اینکه مسئله کشتن یکی از مصادیقشه؟ اگر دست شما خان قطع بکنن، شما به شما میگن آقا دست فلانی رو باید قطع کنید و میدونید ناحق این کار، اینجا چیکار کنید؟ یا دستشو قطع کن یا دست خودتو قطع میکنی، یا پاشو قطع کن یا پای شما خودتو قطع میکنی. چیکار میکنید؟ اکراهتون کردن، اجبارتون کردن، آیا میتونید دستشو قطع کنید یا اینکه نه در اینجا باید تقیه حرام باشه؟ خوب این بحث مطرح شده که آیا این اذا بلغ الدم فلا تقیته، این شامل جرح هم می شود، قطع اعضا، دستشو میگه قطع کن، نمیگه بکش او رو، مسئله قتل نیست. بعضی از بزرگان آمدن گفتن بر این که تقیه برداشته شده، این در همه جا تقیه لازمه مگر در دماغ، این استثناءه، و در استثناء ما قدر متیقنش رو میگیریم و قدر متیقنش فقط اونجاییست که کشتن باشه. در کشتن ما مسلمه که تقیهی وجود نداره، یعنی حق نداریم ما کسی رو بکشیم، هر چقدر ما رو مجبور کرده باشن، هر چقدر اکراه بر ما شده باشه، ما حق کشتن رو نداریم، این مسلم. اما اینکه دستش رو قطع کنیم چطور؟ آیا در اونجا عرض کنم بر این که ما میتونیم این کار، منو مجبور کردن که دست او رو قطع کنم یا دست خودم رو قطع میکنن؟ در اینجا البته باید مراتب رو در نظر گیره. گاهی میگه دست فلانی رو قطع کن، اگر قطع نکنی شما رو میکشم. خب در اینجا کشتن برای خودش میگه میکشم شما رو اگر دستشو قطع نکنی، دستشو قطع کن. خب در اینجا چیکار باید بکنه؟ باید دستشو قطع کن. یه موقعیست که نه، میگه دستشو قطع کن، اگر نه دست خودت رو قطع میکنم. مساویه، یعنی اهم و مهمی نیست دست قطع کردن او و دست قطع کردن خودش. در اینجا چیکار باید کرد؟ آیا وظیفه شرعی چیه؟ در اینجاها خب ما قدر متیقن از این که اگر قائل شدیم به این که این مبنا رو انتخاب کردیم که مقصود از دم فقط کشتنه، تنها کشتن استثناء شده و تقیه درش نیست، اما غیر از کشتن تقیه درش جاریه. حالا منو مجبور کردن دستشو قطع کنم، پاشو قطع کنم، باید بکنم این کارو، چون مسئله کشتن نیست، مسئله قطع اعضای. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ من مجبور کردن، گفتن که باید این کار رو بکنی. در اینجا مرحوم محقق طباطبایی صاحب ریاض آمده فرموده است بر این که در اینجا ما به قتل، قدر متیقن قتله، اما غیر از قتل رو ما قبول نداریم. خب حالا این فرمایش درسته یا درست نیست؟ به نظر ما درست نیست، بلکه باید ملاحظه اهم و مهم بشه. یعنی باید ببینیم که اگر من ترک بکنم و این دست رو قطع نکنم چه اتفاقی برای من میفته؟ آیا من مواجه با کشتن میشم یا مواجه با قطع ید میشم؟ اگر من رو میکشن، خب کشتن مهمتره و اهمه در مقابل قطع ید. و اما اگر نه، مساویه، این ما به چه دلیل بگیم بیاییم دست یک مؤمنی رو قطع کنیم، بیگناه رو، برای اینکه دست خودم قطع نشه؟ این چه دلیلی بر این مطلب وجود داره؟ و اصولا دم که در روایات وارد شده، این اطلاق داره، هم خونی که به واسطه یه جراحتی به وجود میاد شامل میشه، هم خونی که به وسیله قطع ید حاصل میشه، هم خونی که به وسیله کشتن حاصل میشه. در همه اینها دم صدق میکنه. چرا شما اختصاص میدید فاذا بلغ الدم فلا تقیته به صورت قتل؟ این اختصاص این کلمه اذا بلغ الدم فلا تقیته، این اختصاص درستی نیست، ولی اون که خیلی از بزرگان این اختصاص رو دادن، ولی به نظر میاد که هم مطابق با عدل و انصاف نیست. عدل و انصاف اقتضا میکنه که شما وقتی دسته مؤمنی رو به شما گفتن باید قطع کنی و الا دست خودت رو قطع میکنیم، شما دست اون مؤمن رو قطع نکنید، این ضرر رو خودتون تحمل کنید، ولی شما این کار رو انجام ندید. فقط یه حرفی اگر یادتون باشه مرحوم محقق ایروانی داشت و اون این بود که اگر مسلم این اتفاق میفته، یعنی دست این آقا قطع میشه، حالا من قطع نکنم اون نفر بعدی قطع میکنه، چون سربازها وظیفه شون رو انجام میدن، این من حالا یه خورده مقدس باشم و متدین باشم، من قطع نکنم دست خود من رو قطع میکنم، ولی نفر بعدی دست او رو قطع میکنه، یعنی دست او بالاخره قطع خواهد شد. حالا من در اینجا اگر بخوام که این کار رو انجام ندم، دست خودم قطع میشه، یعنی در حقیقت دست دو نفر قطع میشه، هم اون شخص دستش قطع میشه حتما و هم دست من قطع میشه. آیا جایزه در اینجا من بیام بگم آقا من وظیفه شرعیم این است که دست یک مؤمن بی گناهی رو قطع نکنم، پس بنابراین من تقیه رو حرام میدونم و در اینجا دست او رو قطع نمی کنم، حالا دست منم قطع میکنن، دست اونم قطع میکنن، هر دو قطع بشه، ولی من وظیفه شرعیم رو انجام میدم. آیا این درسته یا نه؟ که مرحوم محقق ایروانی فرمود این درست نیست. اگر شما تقیه بکنید یا نکنید اون اتفاق میفته، یعنی دست او قطع میشه، حالا شما این کارو نکنید نفر بعدی انجام میده، سرباز بعدی این کارو انجام میده، مأمور بعدی این کار رو انجام میده. در این صورت مرحوم محقق ایروانی فرمود در اینجا تقیه لازمه و نباید شما بگذارید دست خودتون قطع بشه، چون دست خودتونم که قطع بشه باز دست اونم قطع میشه. اینطور نیست که اگه شما دستت قطع بشه دیگه دست اون به هیچ وجه قطع نشه. خب در اینجا میگیم مساویان، شما دست خودت رو بده و دست مؤمن رو قطع نکن. اما اگر نه 100% دست او قطع میشه، مأمور اول انجام نده مأمور دوم انجام میده، مأمور سوم انجام میده و در اینجا شما فقط دست خودت هم این وسط قطع شده. آیا در اینجا این فرمایش محقق ایروانی درسته یا درست نیست که قبلا بحثش گذشت، در اینجا فقط مورد توجه باید قرار بگیره. خلاصه اهم و مهم باید مراعات بشه. ما به نظرمون میرسه که این قول درسته که بگیم دم در روایات شامل جراحت هم میشه، که یه جراحتی رو به اعضا برای انسان واجب کردن، مأمور هستیم ما، به ما گفتن که باید تو گوش فلانی بزنی، باید بدنش رو خونالود کنی، زخمیش کنی. خب این دستوری رو به ما دادن، مثل دستورات شکنجهی که زمان شاه میدادن به افراد. ما میگیم که خب اینجا دیگه تقیه نیست، جای تقیه نیست. درسته شما مجبوری، شما هر جوری میتونی از معرکه خودتو خارج کن، اگر راهی داری فرار کن، اگر راهی داری شغلتو عوض کن، از اون اداره بیا بیرون، هر مسیری رو بلدی انتخاب کن که این کارو انجام ندید، این خلاف شرع رو انجام ندید. اگر احیانا هم گفتن این بلا رو سر خودت در میاریم، اگر انجام ندید باید تحمل کنید و اون جراحت رو بپذیرید و این کار رو انجام ندید. به نظر ما از نظر عقلی و از نظر عدل و انصاف اقتضا میکنه که همه انسان ها پایبند باشن به این که جان خودشون رو بر دیگری مقدم ندارند و یک ضرری رو تحمل کنند برای اینکه به دیگران ضرر جانی زده نشه. پس بنابراین به نظر ما ادله‌ای که در این باب ذکر شده، این ادله اطلاق داره، عموم داره و شامل جراحت هم می شود و در جراحت ها ما باید این قانون اهم و مهم رو دقت کنیم. نکته دیگری که هست این است که این ادله‌ای که میگوید تقیه هست یا تقیه نیست در مقام امتنانه. در مقام امتنان یعنی چی؟ یعنی این که منت بر شما گذاشتن در دین اسلام و به شما دستور دادند که تقیه کنین. این تقیه یک محبتی است از ناحیه خداوند که جان شما حفظ بشه، مال شما حفظ بشه، آبروی شما حفظ بشه، که میگن تقیه بکنید. اما این مقام امتنان تا جایی است که امتنان بر امت باشه. امتنان بر امت یعنی چی؟ یعنی این امتنان فقط به شما نیست، امتنان فقط به شما تعلق نداره. شما گل سرسبد نیستی، شما مساوی هستی با دیگران. باید امتنان بر امت، این امتنان بر امت روش دقت بشه. دقتش این است که باید یه جوری باشه که هم به نفع شما باشه هم به نفع دیگران. اما اگر به نفع شماست به ضرر دیگران، این امتنان بر امت نشد، این امتنان بر شماست، محبت به شماست. آیا پیامبر فقط به شما محبت کرده یا به همه امت؟ امتنان بر کل امته. امتنان بر کل امت مثل این که حدیث رفع میگیم امتنان بر کل امت، حدیث رفع اضطرار، رفع اکراه و امثال اینها، این رفع ما لا یعلمون، امتنان بر امته نه امتنان بر یک فرد. در اونجاییست که ضرر برای یک فرد به دیگران ضرر نزنه. اکراه اگر عرض کنم بر این که بر یک کاری شد، در صورتی که شما ضررتون به دیگران نمیرسه و امتنان برای همه هست، از شما برداشته میشه. شما بتونید یک کاری بکنید که این به دیگران ضرر نخوره، به شما هم ضرر نکنه، بله. اما اگر بنا بشه که مخالف با امتنان باشه، این برداشته نمیشه. تقیه وجود داره برای امتنان، تقیه برداشته میشه بازم برای امتنان، منتها امتنان بر کی؟ امتنان بر امت. امتنان بر امت معناش این است که شما استثنا نیستید که فکرید من نباید ضرر بکنم، من نباید آبرون بره، من نباید ضرر جانی بکنم. نه، شما با دیگران فرقی نمی کنید. اگر دوران اهم بین شما و دیگری شد، اینطور نیست که شما بگید من خودم رو حفظ میکنم، کاری به دیگران ندارم، و این ضرر رو متوجه دیگری بکنید و اولا و به ذات این ضرر متوجه شما شده، شما این رو متوجه به دیگری بکنید. این مسلم جایز نیست. این یک مطلب. لذا مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف که فرمایش ایشون رو ما در صفحه 1085 ذکر کردیم، می‌فرماید بر اینکه ان الظاهر من قوله علیه السلام انما جعلت التقیه لیحقن به الدم و این کان هو الدم الذی کان علتا لبقاء الحیات الا انه مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز جرح الغير او قطع اعضائه للتقیه فان دلیل جواز التقیه كدلیل رفع المستكره مستكره عليه انما ورد في مقام الامتنان فلا يشمل ما اذا كان شموله منافيا لله. میفرماید نکته دقیقی که مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف میفرمایند اینه که در قطع اعضا هم ما همون مطلب رو میگیم، همونطور که در کشتن دیگران میگیم شما حق ندارید دیگران رو بکشید، میگیم قطع اعضای دیگران هم جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه خلاف امتنانه. این چه منتیه بر امت، شما خودتو حفظ کنی دیگران رو نابود کنی، دست دیگران رو ببری ولی دست خودت بریده نشه. نه، این جایز نیست. البته این فرمایش محقق خویی درست، ولی اون فرمایش محقق ایروانی هم در کنار این، اون هم باید مورد دقت باشه. یه موقعیست که دست او حتما بریده میشه، این نبره دیگری میبره، و در اینجا من اگر این کارو نکنم دو دست مؤمن قطع میشه، ولی اگر این کارو انجام بدم یه دست مؤمن قطع میشه. اینجا محقق ایروانی میگه بذارید یک دست قطع بشه و دو دست قطع نشه. خب این عرض کنم بر این که فرمایشی است که دو گروه شدن علما در این بحث. بعضی ها میگن فقط مسئله قتل استثناء شده که تقیه در قتل نیست، ولی در جرح تقیه است. دسته ای هم آمدن مثل مرحوم محقق خویی که به نظر ما حق با محقق خویی است، میفرمایند دم شامل جرح هم میشه، اگر درسته که ظهورش در قتل، ولی جرح هم از نظر اینکه خلاف امتنانه شامل میشه. مرحوم بهرانی در کتاب حدائقش ایشون آمده میفرماید بر اینکه من توقف دارم در مسئله، یعنی متوقفم، نمیدونم کدوم یکی از این دو مسئله رو قبول کنم. آیا دم شامل جراحت ها هم می شود یا اینکه نه شامل جراحت ها نمی شود؟ ایشون می فرماید یه مقداری اجمال داره. فاذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه دیگه نیست. این اجمال داره. چرا؟ چون ممکنه دم رو حمل کنیم بر ظاهرش که شامل جراحت میشه، ممکنه بگیم نه این دم اشاره به قتل، فقط قتل رو شامل میشه و مراتب دیگر رو شامل نمیشه. ولی به نظر ما هم از نظر عقلایی هم از نظر عدل و انصاف و حکم عقلی اقتضا میکنه که ما تقیه رو در دم مطلق بدانیم، یعنی هم شامل کشتن دیگری میشه هم شامل قطع اعضا، اون هم جایز نیست. ما نمیتونیم اعضای یک مؤمنی رو بی جهت بیاییم قطع کنیم. چرا؟ چون اگر این کارو نکنم دست من رو قطع میکنه. خب حالا احتیاط چه اقتضایی میکنه؟ در اینجا اگر بخوایم احتیاط بکنیم، یه قولی است در مسئله که شامل جرح نمیشه و باید در اینجا اجتناب کرد و احتیاط کرد. صاحب جواهر آمده می‌فرماید ما اونچه که متیقن ماست اونجایی است که قتل باشه. اگر قتل باشه در اونجا ما دیگر تقیه‌ای نداریم، این مسلمه. اما اینکه آیا در جراحت چه بکنیم، اینجا عرض کنم بر اینکه الاحوت و الاجتناب، احوت اینه که اجتناب کنیم. احوت این که اجتناب کنیم یعنی چه؟ یعنی در جراحت هم ما مرتکب نشیم. خب این احتیاط رو ظاهرن احتیاط واجبم هست، عرض کنم بر اینکه آمدن می‌فرماید بر اینکه باید ما احتیاط بکنیم در جراحت، یعنی همونطور که در قتل تقیه نیست در جراحت هم تقیه نیست. البته در تمام این مواردی که ذکر شد، چه در قتل باشه چه در جراحت باشه، مسئله اهم و مهم مطرحه. یعنی گاهی کشتن یک انسانی برای اینکه نبی حفظ بشه جایز میشه، چون اون اهم، حفظ نبی واجبه. و هاکذا انسانهایی که بالاخره متفاوت هستن، اگر عقل و ضرورت اقتضا میکنه که بالاخره مراتبی برای انسانها وجود داره، اینجا مراتب اهم از نظر شرعی و عقلی اینها اهمیت بیشتری دارند. در جراحت ها هم همینطور، گاهی اهم داریم گاهی مهم داریم. همیشه ما باید اهم رو در اونجا توجه بکنیم و فدای مهم نکنیم. این هم یک مطلب. مطلب دیگری هم در اینجا مطرحه که اون مربوط میشه به این که اگر تقیه باعث فساد در دین بشه، یعنی شما اگر تقیه بکنید، چون مرجع تقلید هستید، چون شخصیت مشهوری هستید، باعث میشه که دین مردم متزلزل بشه، تزلزل در دین مردم اتفاق بیفته. اگر یه همچین احتمالیست و فساد در دین اتفاق میفته، اونجا هم تقیه درست نیست. پس تقیه هم در قتل به نظر ما تقیه وجود نداره و هم در جراحت تقیه وجود نداره و هم در فساد در دین. اگر تقیه من بکنم، دین مردم از بین میره، یه عده فاسد میشن، یه عده منحرف میشن، برداشتشون از دین عوض میشه، میگن این شخص که آمده در اینجا تقیه کرده، این عرض کنم بر اینکه دین ما رو تزلزل پیدا شده و دین یه عده‌ای به انحراف کشیده شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.